شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. آخرین دلیلی که مطرح کردیم بر اصالت و لزوم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه بود. عرض کردیم مرحوم آقای خویی میخوان بفرمان این آیه، این روایت دلالت بر لزوم عقود نمی کنه به جهت اینکه یا این حلیت وضعیه یا تکلیفی، یا عام از وضعی و تکلیفی است. اگر حلیت تکلیفی باشه، عمده مشکلش اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عامه، به جهت اینکه ما بعد از فسخ شک میکنیم اصلا این مال غیر هست یا مال غیر نیست. اگر مال غیر نباشه دیگه تصرف در اون مشکلی نداره، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شاملش نمیشه. اگر بگید که خب خود فسخ تصرفه، اینو من دیروز هم عرض کردم، اگه بگیم خود فسخ تصرفه و لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اونجا باید بگیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شامل تصرفات اعتباری هم میشه و اختصاص به تصرفات خارجی نداره، که این که شامل تصرفات اعتباری بشه این اول کلام من دیروز مثال زدم که اگر شما بیاید جنس کسی رو فضولتاً بفروشید، این یه تصرف اعتباریه، بدون رضایت و هماهنگی او کسی نمیگه کار شما حرامه، میگن باطله. پس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه شامل تصرفات خارجی میشه نه تصرفات اعتباری. این رو من دیروز عرض کردم.
اشکال دومه الان لولایی
نمیسه لولا چی؟
اشکال دومه
نه، اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه اگر قرار باشه شامل خود فسخ بشه که بعد دلالتش بر لزوم تمام باشه، این مبتنیه بر اینه که تصرفات اعتباری هم حرام باشه، در حالی که تصرف اعتباری حرام نیست. این تکمیل همون حلیت تکلیفیه. آقای خویی میفهمن که اگر لا یحل دلالت بر حلیت تکلیفی بکنه، ما از او اصالت و لزوم رو استفاده نمی کنیم. چرا نمی کنیم؟ چون لا یحل مال امرئ مسلم دلالت می کنه که تصرف در مال غیر حرام است و من بعد از فسخ شک می کنم که این مال غیره یا برگشت به مال من، پس لا یحل مال امرئ مسلم اونجا شامل نمیشه. این تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است. ان قلت، اگر بگید که لا یحل مال امرئ مسلم، دلالت میکنه که خود فسخ که نحوه تصرفی است حرامه، پس کاری که شما کردید به عنوان فسخ این حرامه که خود این تصرفه. جواب، لا یحل مال امرئ مسلم شامل تصرفات خارجی میشه نه تصرفات اعتباری.
اینجا توی اشکال اول میفرمان به علیه اگه همی بخواییم رو بگیریم، فلا مانعه الاستدلال بهی علی حرمت الفسخ تکلیفا لانه تصرفی مال مسلم بدون رضا و هو هم محله. استدلال میگن باطلش، ما دنبال
حرمت
نبودیم، ما دنبال این
بودیم
که بگیم لزوم رو ثابت
کنیم. خب حالا اگر حرمت فسخ رو ثابت بکنیم، بعد باید ببینیم بین حرمت و بطلان ملازمه وجود داره یا وجود نداره، که ما اگر حرمت فسخ رو ثابت بکنیم ببینیم که این مسئله وجود داره یا نداره. که اگر بگیم فسخ حرامه، پس علل قاعده باطل هم هست دیگه، یعنی زا اثر نیست اگر حرمت فسخ اثبات بشه. اونم بالملازمه اثبات میکنیم دیگه. اگر گفتیم فسخ حرامه، پس موجب بطلان نمیشه دیگه، بی اثره. پس این نکته که عرض کردم، این در ذیل همون ادامه اون بحث وجود داره دیگه. چون وقتی که آقای خویی فرمودن حرمت جمیع تصرفات بعد از فسخ، بعد ایشون گفتن که خب من شک میکنم که بعد از فصل مال منه یا مال غیره، پس شک میکنم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه در اینجا تطبیق میشه یا تطبیق نمیشه. بعد اشکال شد که خب خود فسخ کردن حرامه، میگم فسخ تصرف اعتباری و این شامل تصرفات خارجی میشه. اما اگر این حلیت رو حلیت وضعی بگیریم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بحث حلیت وضعی باشه. خب حلیت وضعی که باشه یعنی چی؟ یعنی شما دیگه نمیتونید بعد از فسخ تصرفاتی بکنید که اون تصرفات نافذ باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یعنی تصرفی که قرار باشه این مال رو از ید او خارج کنه و مملک باشه، این تصرف رو نمیشه کرد. خب لا یحل مال امرئ مسلم اگه حلیت وضعی باشه شامل همه تصرفات نمیشه، مثل کتابی که شما بردارید بخونید، لباسی که بپوشید، چون نفوذ معنا نداره. شامل اون تصرفاتی میشه که قراره یا اصل مال رو منتقل کنید یا منافع او رو منتقل کنید، مثلا اجاره بدید مال کسی رو، حتی رهن بگذارید مال کسی رو، اون تصرفاتی که نفوذ درش معنا داشته باشه. خب اگر بعد از فصل تصرفات من در این مال نافذ نیست، اگر بعد از فصل تصرفات من در این مال نافذ نیست به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نتیجه این میشه که پس فسخ من بی اثر بوده. چون اگه فسخ من زا اثر بوده، این اومده در ملک من، حالا که در ملک من هست این تصرفات میشه کرد. آی خوی اینجا اشکال تمسک با آن در شبه مصداقیه نکردن، در حالی که عرض کردیم لا یحل مال امرئ مسلم، باز این اشکال تمسک با آن در شبه مصداقی اینجا هم درش هست. چون لا یحل مال امرئ مسلم میگه که هر تصرف مملک در مال غیر بی اثره. بعد از فصل شما نمیدونین این تصرفتون در مال غیر ده یا در مال غیر نیست.
بعد از فصل با همین فصل و هر فعلی که میخوام فسخ کنم، این تصرف در این مال مسلم هست.
نه، تقریب آقای خویی تصرفات بعد از فسخه، نه نفس فسخ. حالا نفس فسخ هم میگم، نکنید تصرفات بعد از فسخ اگر بخوام بگیم حلیت وضعیه، باز همون اشکال لا یحل مال امرئ مسلم که در حلیت تکلیفی گفتیم و تمسک با آن اینجا هم هست. چون شما میخواید بگید تصرفات بعد از فسخ چون در مال دیگری است بی اثر است، معلوم نیست که مال دیگری باشه، درسته؟ چون آقای خویی میفهمن که اینا مال ما بعد الفسخه. ما بعد الفسخ، من عبارت دیروزم خوندم، ان التصرفات الواقع بعد الفسخ ليس انتی به نفس من المالک فلا تکون نافذه. خب به این دیگه ایشون اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه نمی کنن، در حالی که اینم اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه داره. پس در تمسک با آن در شبه مصداقی تفاوتی بین حلیت تکلیفی و حلیت وضعی نیست. اما اگر بگید نفس فسخ، نفس فسخ لا یحل مال امرئ مسلم، میگه این فسخ شما چون از ید او خارج کرد، این حلیت وضعی نداره بلکه حرمت وضعی داره. یعنی این تصرف تصرف نافذی نیست بلکه بی اعتباره. تو این مثل با الفقای این تقریب رو ایشون نیاوردن.
ایشون اینجا میگن به علا هازا حیز الله مانع من الاستدلال به علا عدم نفوذ الفصل و عدم نفوذ. یعنی بعد بعدن که جامعه رو رد میکنن، بعد اونجا یه نکته مهم اینه، میگن و به ما اشر نه الی از حالا نه الی به تحلیت وزی عیزن همون قابل سر.
چی به ما اشار نه اله؟
من که میگم رد میکنم، میگم با به ما اشار نه اله یست و انه ارادت و حلیه الوزیه ایزن امرو بیوسه.
درست. بله، ما اشکالمون دیروز همین بود دیگه، که حلیت وضعیه رو ما اگر بگیم نسبت به خود فسخه، ما بگیم شارع داره میگه خود همین فسخ نافذ نیست، چون خود فسخ تصرف در مال دیگری است و شما هیچ تصرف مملک در مال دیگری نمیتونید بکنید. لا یحل مال امرئ مسلم، گفتیم در مصباح الفقاه این تقریب نشده که مشکلش چیه که این تصرف. شاید آقای خویی میخوان بفهمن فسخ تصرف مملک در ملک غیر نیست، بلکه انقطاع سبب مالکیت قبله، شاید اینو میخوان بگن، ولی اینو نبود دیگه. خب این یک سوال و اشکالی بود که دیروز مطرح کردیم. پس به هر حال حرفای ما دیروز هم انقدر
نه، اصلا عبادت‌ها اینه همینطور، اصلا خود استدلال الان بدیم کمی چیه جامعه رو بفرمایید.
استدلال که روشن، لا یحل مال امرئ مسلم. نه کنید، استدلال مرحوم شیخ همینه. مرحوم شیخ میفهمن لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، بعد از اینکه فسخ کردید بازم لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه میاد. پس اگر حلال نیست تصرفات شما، پس با فسخ شما مالک نشدید.
استدلال ناظر به بعد فسخ کردید، کما که قبلا هم همینطور بود.
فسخ در حلیت تکلیفی چون تصرف اعتباریه، آن میفهمن خب تصرف اعتباری که حرمت نداره، شما بیان بیع فضولی کنید، بیان مال یک کسی رو فضولتن بفروشید، کسی نمیگه حرامه، چون تصرف اعتباریه، تصرف اعتباری براش حرمت تکلیف قائل نیستن. اما اگر حرمت وضعی بگیریم لا یحل مال امرئ مسلم، خب ممکنه بگیم خود فسخ حرمت داره، فسخ در مال غیره و چه حرمت داره. اما اگر جامع بگیریم، اشکال ما به آی خویی این بود، آی خویی میفرمودن که اگر جامع بگیریم با توجه به اینکه ایشون حلیت وضعی رو در حقیقت تصرفات بعد از فسخ تعریف کردن دیگه، لا یحل. خب ما گفتیم که لا یحل مال امرئ مسلم اختصاص به بعد از فسخ نداره،
یه تصرف زا اثری بفرمایید که قبل فسخ ممکن بشه، ممکن بشه صورت بگیره و بعد شارع میگه که مؤثر نمیشه،
مثل همین که شما مال دیگری رو فضولتا بفروشید.
یه کمی مبادله مال به فضولی اگر به نیابت اون باشه که اینجا میشه وکالت فضولی، این معلوم نیست که خود این تصرف مالکانه باشه، اگر به نیت خودش باشه آخر میگه خودش فسخ کرده.
نه، اگر شما مال دیگری رو به نیت خودتون بفروشید، نه اصلا هیچ رابطه ای ندارید که فسخ، اصلا شما با هم معامله ای ندارید. نه، ما میخوام ببینیم لا یحل مال امرئ مسلم شامل این میشه یا نه. شما نفروختید اجاره دادید، فسخه؟ شما رهن گذاشتید، فسخه؟
ایشون میخوام بگه قبل فسخ شما هر تصرف زا اثری بکنید خودش فسخ کنید.
نه فسخ، شما رهن گذاشتید، مال دیگری رو رهن گذاشتید،
یعنی اگه برای خودی گذاشتید فسخه، یعنی پس من اولا آنما فسخ کردم بعد رهن گذاشتم خودم.
این در فرضی است که من نتونم مال دیگری رو این کارو بکنم، من مال شما رو برمیدارم میرم برای خودم رهن میگذارم، هیچ رابطه ای هم با هم نداریم، معنی این فسخ نیست، معنی تصرف غاصبانه است. نه، یعنی میخوام بگم در اونجایی هم که موضوع برای فسخه، فسخ نیت فسخ میخواد، قصد فسخ میخواد، یعنی گاهی از اوقات منی که مالی رو به شما فروختم قصد میکنم که فسخ کنم بعد تصرف میکنم، گاهی وقتا قصد نمیکنم فسخ رو.
قصد شما رو تو کار بررسی کردن دیگه، شما این وصیت کردن بعد خودتون برون رو بفروشید، یا هبه کردید قبل گفت این همه فسخ
دیگه. اگر توجه به اون باشه، یعنی عملا این فسخ عملیه دیگه، فسخ عملی میشید قاصد فسخ، ولی من میتونم با تحفظ بر این که این مال مال شماست برم رهن بگذارم، این که من میتونم این کارو بکنم، ضرورتم نداره فسخ کنم، با تحفظ و با توجه به این که این لباس شماست من بپوشم تصرف کنم، ظاهرا مثل رهن، مثل اجاره، مثل اینا، من فقط میخوام اون مال اجارهش رو بگیرم، به اینم کاری ندارم، من نمیخوام این بیاد در ملک من، من فقط میخوام مال اجاره رو بگیرم، ممکنه این، یعنی ضرورتا اینطوری نیست که هر تصرفی که نیاز به نفوذ داشته باشه فسخ نباشه. این بود اشکال ما به حضرت آی خویی.
به هر حال جامعه خود فسخ نیست،
نه جامعه هلیته، هلیت و حرمته.
جامعه بین وضعی تکلیفی سه تا فرق داره دیگه، قبل از تصرفات، قبل از فصل، تصرفات بعد از فصل، خودت تصرف دو فصل.
درست.
جامعش خود تصرف فصل که
جامع مطلق تصرفات قبل و بعد و هین.
خب جامع مشترک بین هر دو فرد مشترکش بودونه.
فرد مشترک به لحاظ مصداقی و مفهومی، به لحاظ مصداقی عبارت است از قبل و هین.
خود فصل، خود فصل که حرام نیست دیگه،
حرمت تکلیف من.
همین فرماشه شما، همین تصرفات قبل از تصرفات مملکان و زرسل قبل فصل،
قبل از فصل میشه جامعه. خب دلیل دیگری که مطرح شده، فکر میکنم ششمین دلیله، عبارت است از روایت الناس مسلطون علی اموالهم. وجه استدلال به این روایت اینه که به هر حال همه انسان‌ها بر اموال و دارایی خودشون سلطنت دارن. معنای الناس مسلطون علی اموالهم یعنی شما نمیتونید مال کسی رو بدون اذن و اراده او از ید او خارج کنید. اگه شما فسخ کنید، دارید مال غیر رو بدون اراده و اذن او از ید او خارج میکنید. و الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه که نمیشه مال کسی رو از ید او بدون اذن و اجازهش خارج کرد. پس مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم همینه که امکان فسخ وجود نداره. در ارتباط با این روایت جواب دادن، اولا که سند این روایت ضعیف، الناس مسلطون علی اموالهم. نکته دومی که نسبت به این روایت داره، این روایت عبارت است از این که هر کسی بر مال خودش سلطنت داره، همه گونه تصرف در مال خودش میتونه بکنه، اما این که انسان بر اموال خودش سلطنت داره منافات با این نداره که دیگری هم بر اموال او سلطنت داشته باشه. به عبارت دیگه الناس مسلطون علی اموالهم تسلط انسان رو بر اموال خودش اثبات میکنه، ولی نفی سلطه دیگری رو بر اموال خودش اثبات نمیکنه. آن مثال میزنن مثل ولایتی که ابو جد بر مال طفل دارن. پس الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه که شما بر اموال خودتون مسلطید، اما ممکنه شارع بر دیگری هم سلطه در اموال شما قرار داده باشه. آقای خوبی میفهمن ابو جد سلطه دارن بر اموال صغیر و هیچ کدوم دیگری رو نمیتونن ممانعت کنن از تصرف در اموال صغیر. یعنی ایشون میخوان تصویر کنن که همزمان دو نفر سلطه بر مال داشته باشن. پس منافات نداره که یک مال دو نفر مسلطه بر او باشن و هر کدوم بل استقلال بتونن تصرف کنن و دیگری هم حق منع او رو نسبت به تصرفات در مال نداشته باشه، کما این که در اون موارد وجود داره. نکته سومی که در جواب استدلال به این روایت مطرح میکنن اینه که این روایت میگه که تا زمانی که مال مال شماست شما بر او تسلط دارید، الناس مسلطون علی امواله. اما این که یک کسی یک کاری بکنه که سلطه شما از بین بره، این رو روایت نفی نمی کنه. شما با فصل در حقیقت سلطه اون آقا رو از بین بردید. پس الناس مسلطون علی امواله هم دلالت میکنه که شما بر مال خودتون تسلط دارید. اما حالا فرض کنید یه دلیل اومد گفت که فسخش جایزه، یعنی شما میتونید یه کاری بکنید که اون آقا سلطش از بین بره. ایشون فهمان معارضه با این قضیه نیست. اما آقای خویی دیگه اینجا تمسک با آن در شبه مصداقی رو مطرح نمی کنن. نمیگن الناس مسلطون علی اموالهم، دلالت میکنه که او بر مال خودش مسلطه. من بعد از فسخ شک میکنم که این مال مال اون آقا هست که الناس مسلطون علی اموالهم شامل بشه، شک یا نیست. اینو دیگه آقای خویی مطرح نمی کنه که الناس مسلطون علی اموالهم تمسک به آن در شبه مصداقی خدا عامه، در حالی که جای توهم این مسئله هست که خب من بعد از فصل معلوم نیست که مال اون آقا باشه که تسلط داشته باشه که بدون رضایتش نتونم انجام بدم.
بعد ناشی از شب که در خود فصل که فصل مزیر این سلطنت هست، این وقتی فصل در سلطنت دیگری واقع شد خب میشه خیلی مرتبط بید.
خب ما باید ببینیم که خود فسخ منافات با سلطنت او داره یا نه. نه چون شک داریم، اصلا چون شک داریم، شک در تمسک با هم در شبه مستقی است، یعنی مزیل. به هر حال الناس مسلطون علی اموالهم، میگه هر وقت این مال مال منه من برش تسلط دارم. خب با فسخ این از مال من خارج شد. حالا شما میخواید بگید خود فسخ در حقیقت تدخل در سلطنت دیگری است. وقتی شما اومدید فسخ کردید، در سلطنت دیگری تدخل کردید. این در فرضی است که تصرفات اعتباری مثل فسخ خودش دخالت در سلطنت دیگری باشه، و الا یه تصرف اعتباری دخالت در سلطنت دیگری نباشه، الناس مسلطون علی اموالهم شامل نمیشه. که من اومدم فسخ کردم تصرفات اعتباری، خب ممکنه ما تصرفات اعتباری رو بگیم بی اثره، اما به هر حال نه از باب الناس مسلطون علی اموالهم.
میتونه مثلا تصرف در تدخل دیگه باشه یا نه، این شکی داریم که اول از تصرف خارجی کتاب یکی رو بردارید خاله در سلطنت و کتاب رو بفروشی نیست به طریق اوله هست.
بله، یعنی شما میفهمید تصرفات اعتباری هم دخالت در سلطنت دیگری است، و الناس مسلطون علی اموالهم یه دخالت در سلطنت دیگری نمیشه کرد، از این جهت فسخ نمیشه کرد.
اشکال آیه اشکالشی این باشه که ببینیم مثلا نیاز به بقا سلطنت هست یا نه، ولی اگه بپذیریم که
به بقای سلطنت دیگه، اگه مالی که بقای سلطنت داره دیگه، اموال همه دیگه، یعنی هر وقت صدق میکنه که اموال همه، خب بله اینم بقای سلطنت هم هست. خب بحث اینه که الناس مسلطون علی اموال هم دیگه. شما میگید وقتی ما فسخ میکنیم نسبت اموال به اینها که وجود داشته، و به هر حال شک میکنیم که مزیل سلطنت هست یا نیست، و هر حال آقای خوی اون دیگه تمسک با اون در شبه مستاقیه رو در اینجا معنادار نمیدیدن، به خاطر این مطرح نکردن، الا اینکه آقای خوی میفهمن اگه مفهوم لقب را بپذیریم استدلال به این روایت تمام میشه. چون الناس مسلطون علی اموالهم اگه دلالت بکنه که منحصرن اونها بر اموالشون مسلطن نه غیر اونها، پس در حقیقت دلالت میکنه که غیر از اونها مسلطه بر این مال نیستن. آقای خویی میفهمن اگر از الناس مسلطون علی اموالهم انحصار تسلط بر اموال رو از طرف مالک ها پذیرفتیم، مثلا الناس یعنی مالک ها، مسلطون علی اموالهم، هر مالکی مسلطه بر اموال خودشه، مفهوم لقبش چی؟ یعنی غیر مالک مسلطه بر اموال کسی نیست. اگر این باشه خب پس شما حق فسخ ندارید. پس آقای خوی میفهمن اگر مفهوم لقب رو بپذیریم استدلال به این روایت تمام میشه، اما مفهوم لقب غیر معتبره. ناس عرض کردم کنایه از مالکین باشه، اگه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی هر مالکی مسلط بر اموال خودش هست، مالک دیگه، به قرینه اموالهم، به قرینه اموالهم ناس مالکینن، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی هر مالکی مسلط بر مال خودشه. وقتی میگیم مالک بر مال خودش مسلطه، یعنی غیر مالک هیچ تسلطی بر مال دیگری نداره، پس مفهوم داره، پس فقط مالک هست که بر مال تسلط داره، غیر مالک هیچ تسلطی بر مال نداره. چی میفهمه؟ رابطهش تساوی نیست، ابوجد مالک نیستن اما سلطنت دارن. حاکم شهر مالک نیست اما سلطنت داره. سلطنت یعنی اجازه تصرفات بدون اذن صاحب. خود صغیر مالک سلطنت نداره. سلطنت ناظر به جمعی تصرفات دیگه، چه اعتباری چه خارجی. وقتی میگیم سلطنت داره، ولی ممکنه کسی بر مالی سلطنت داشته باشه اما مالک اون هم نباشه. درست. نه پس منافات نداره که دو نفر بر یک مال تسلط داشته باشن. حرف آقای خویی اینه، شما میگید الناس مسلطون علی اموالهم، این فقط اثبات میکنه شما بر مالتون تسلط دارید، ولی نفی نمیکنه که دیگری هم تسلط داره. اینکه شما بر مالتون تسلط دارید معناش این نیست که دیگری نمیتونه بر مال شما تسلط داشته باشه. بله شما بر مال خودتون تسلط دارید، ذوالخیار هم بر مال شما تسلط داره. پس اگه الناس مسلطون علی اموالهم صرفا اثبات تسلط بر مال بکنه و نفی سلطه دیگران نکنه، پس ازش چیزی استفاده نمیشه. ما که نمیگیم اون آقا تسلط بر مالش نداره، بله اون تسلط داره. تسلط داره یعنی هر کاری رو میتونه بکنه، ولی اینکه من نمیتونم هیچ اقدامی بکنم این مسئله است. ایشون میفهمن شما باید الناس مسلطون علی اموالهم انحصار ازش بفهمید که فقط اینها تسلط دارن، شما هیچ تسلطی بر مال غیر نداره. بعدم اون نکته‌ای که شما الان با هم صحبت کردیم آقای رفعتنی رو عرض میکنم، نکنید الناس مسلطون علی اموالهم یکی شما تسلط بر مال دارید، خب حالا من در سلطان شما تصرف بکنم، یا باید دلیل حرمت از جای دیگه فهمیده بشه الناس مسلطون علی اموالهم، که دلالت نمیکنه که اگر تو در سلطنت دیگران تصرف کردی کار حرام کردی. یعنی اگر الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر انحصار نکنه، بله شما بر اموال خودتون مسلطید، اما خب منم مسلطم در فسخش، اینو که نفی نمیکنه. اما میخواستیم بگیم که الا اینکه شما بگید وقتی که شما لازمه تسلط شما بر اموال شما اینه که کس دیگه نتونه تصرف کنه، یک کس دیگه بتونه تصرف کنه، پس شما سلطه ندارید بر اموالتون. سلطه بر اموال در فرض است که دیگری، یعنی ما بگیم عنوان تسلط این اقتضا رو داره، اصلا عنوان تسلط اقتضا این رو داره که کسی نباید، ولی اگر کسی میتونه دخالت کنه که من سلطان ندارم بر اموال خودم، که دیگه اون مفهوم لقب آقای خویی هم نیاز نداشته باشه. در ابو جد نه، از اون سلطنت نیست، مثل وکیلی که به وکالت داره کار رو انجام میده. ولی مثل وکیله که در حدود اختیاراتی که بهش دادن اعمال نظر میکنه، ولی سلطنت نیست. ولایت دارن، عرض کردم ولایت یه چیزی نظیر وکالته، شما وکیل یا آقایید که هر کار خواستی این خونه ما رو، این ماشین ما رو، هر کار خواستید بکنید. آره اون در مقام استدلال بود، آره در مقام جوابی. حرفی کی؟ حرفی که من میزنم مگه ما غیر خوبه؟ من میخواستم بگم که این که آقای خویی میخوان به مفهوم لقب، چون مفهوم لقب ایشون هم مشکله، ما اومدیم درستش کردیم، منظور الناس مالک است به قرینه اموالهم، پس میشه مفهوم لقب. اگه مفهوم لقب باشه انحصار، میگیم مثلا مقتضای عنوان سلطه اینه، سلطنت اینه، ولی کس دیگه بتونه تصرف کنه که من سلطان نیستم، کس دیگه هم حق تصرف داشته باشه، من سلطنت ندارم، مقتضای سلطنت اینه. ممکنه اینطوری بشه بیان کرد. خب اما دلیل هفتم، المؤمنون عند شروطهم، هم پایانش باز نیست. اوفو بالعقود، نکنید آی خویی تا به اینجا تنها دلیلی که میگفتن بر اصالت و لزوم دلالت داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یک دلیل بعدی که آقای خویی گفتن که اینم ما میتونیم بپذیریم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. آقای خویی گفتن که مرحوم شیخ گاهی وقتا به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل استدلال کرد، گاهی از اوقات به الا ان تکون تجارتا عن تراض، یعنی اینا رو دو تا دلیل مطرح کرد. آقای خویی میفهمن ما معتقدیم مجموع صدر و ذیل دلالت بر اصالت و لزوم میکنه. مجموع صدر و ذیل ایشون فرمودن که از آیه کریم استفاده میشه، تنها موردی که اکل مال جایزه تجارتن انترازه، چون تنها مورد تجارتن انترازه فسخ هم که تجارتن انتراز نیست، پس شما به فسخ نمیتونید اکل مال دیگری بکنید. اینم آیه خویی پذیرفتن. البته اگر ما انحصار از لا یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض داشته باشیم، باید بگیم این آیه خیلی تخصیص خورده، چون خیلی چیزا تجارت نیست، مثلا هبه تجارت نیست. یعنی ما خیلی از موارد داریم اکل مال جایز است با وجودی که تجارتا عن تراض نیست. خب اون فهمان تخصیص آیه است، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. درسته؟ پس ایشون میفهمن ما از آیه انحصار میفهمیم، اما خب تخصیص خورده آیه، مادامی که مستلزم تخصیص اکثر نباشه محذور نداره. و الا مثلا کسی به شما هدیه میده اکل مال جایزه یا جایز نیست؟ جایزه، قرآن گفته الا ان تکون تجارتا عن تراض. مگه این تجارته؟ هبه غیر معوضه تجارت نیست که. خب تخصیص خورده، ادله هبه اینو تخصیص زده، به خاطر این آقای خوی اینو گفتن. اما در پایان نکنید این که میگید ته مسئله بازه، عمده استدلال های آقایون به بخشی از مسئله مناظره، عمده استدلال ها مثل لا یحل مال امرئ مسلم، اکل مال، تجارتن انتراز، غیر از اوفو بالعقود. چون ما بحثمون اینه که آیا اصل در همه عقود لزومه یا اصل در همه عقود لزوم نیست. خب ما عقدی داریم که هیچ نقل و انتقالی درش صورت نمیگیره، یعنی وقتی ما در بیع تصور میکنیم همش میگن لا یحل مال امرئ مسلم مثلا تجارتن انتراز اکل مال، و الا فرض کنید عقد مساقات، عقد مضاربه، شما هم یه عقده، ولی با عقد مضاربه کسی چیزی مالک نمیشه. عقد مضاربه یعنی شما با مال من برید تجارت کنید، اگه سود کرد بخشی از سود مال شماست. خب شما رفتید این مالو برداشتید رفتید که تجارت کنید، من اسناد تجارت دارم به هم میزنم، این کجاش اکل مال به باطله، این کجاش لا یحل مال امرئ مسلمه، کجاش الناس مسلطون علی اموالهمه.
همه عقودی که مال
وسط نیست،
همه عقودی که مال وسط نیست که یک مالی،
بله، به عبارت دیگه گاهی از اوقات مقتضای عقد اینه که تملیک و تملک به محض عقد حاصل میشه، یعنی چیزی در ملک دیگری وارد میشه و من با فسخ میخوام اونو باز برگردونم به مال خودم. گاهی وقتا اصلا به عقد هم چیزی حاصل نمیشه. الان مثلا ما بحثمون عقد زمانه، در عقد زمان این گونه است که بدهی از ذمه کسی به ذمه دیگری منتقل میشه، درسته؟ حالا بحث لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه اینجا میاد، اکل مال به باطل اینجا میاد. یعنی این ادله‌ای که آن مطرح کردن به درد بیع میخوره عموما، یعنی کلن بحث لزومه در بیع اگه بحث ما باشه این ادله خوبه، و الا این ادله بر فرض تمامیت اصلا بعضی از عقود رو شامل نمیشه. فرض کنید لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه دلالت بر لزوم هم بکنه، اما دلالت بر لزوم عقدی میکنه که به سبب عقد تملیک و تملک حاصل میشه، ولی ما عقودی داریم که هیچ تملیک و تملکی باش حاصل نمیشه. عرض کردم مزارعه، مساقات، مزاربه، عقود مختلفی داریم که هیچ عقد، هیچ مالی فعلا تملیک کسی نمیشه، یه عقده فقط. ولی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این دیگه ناظر به همه عقوده، هر چیزی که بر او اسم عقد گذاشته میشه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شاملش میشه. به خاطر این سایر ادله‌ای که عموما مطرح کردن اخص از مدام. خب اما دلیل هفتم، دلیل هفتم عبارت بود المؤمنون عند الشروط، تموم شد. اللهم صل على محمد و آل